بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وكان من دعائه عليه السلام عند الصباح والمساء. ششمین دعای از ادعیه صحیفه سجادیه رسیدیم که عنوان دعا دعایی است که هنگام صبح و هنگام مساء یعنی عصر و نزدیک به غروب این دعا قرائت می شد و شایسته است که قرائت بشه. البته نکته رو که باید توجه کنیم این هست که در صحیفه های موجود نوشته شده دعای حضرت در صبح و عصر، اما متن دعا رو که مراجعه میکنیم میبینیم این مربوط به صبحه، یعنی این دعا در واقع در صبح قرائت میشه. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مصباح المتحجد خودش از علمای قرن چهار هست، این دعا رو از صحیفه سجادیه نقل میکنه در ضمن دعای صبح، یعنی به عنوان دعای صبح ذکر میکنه. و نسخه قدیمی صحیفه که در آستان قدس موجود هست و تصحیح شده و چاپ شده، اونجا صباح و مساء رو ذکر نکرده، گفته از دعای حضرت عند اذا اصبح و کان من دعائه اذا اصبح، از دعای حضرت هست هنگامی که حضرت صبح می کنند. خب این نکته توجه داشته باشید که باید اصلاح بشه. حالا خب طبیعی است این عناوین رو بعدها شاید اضافه کردن، یا اگر بوده بعضی ممکنه سهو قلم بوده یک کلمه رو در عنوان اضافه شده، عنوان البته متن دعا که اینجور نیست، در عنوان اینطور شده، لذا این درست نوشته. اگه نوشته شده دعای در صبح و عصر، ولی نه، این دعا برای صبح و در صبح قرائت میشه در آغاز روز. این مطلب اول. مطلب دوم این هستش که محتوای این دعای نگاه کلی به خود دعا داشته باشیم. این دعا در رابطه با شب و روز هست. مطالبی که در اینجا بیان شده، یک، رابطه شب و روز به عنوان آیاتی از آیات الهی مطرح شده که خیلی توجه ندارند به اینی که این اختلاف شب و روز، یعنی آمد و شد شب و روز، از یکی از آیات الهیه. دومین نکته در رابطه با فلسفه وجودی شب و روزه. خب چرا خدا شب و روز قرار داد؟ همش روز بود، همش شب بود. این شب و روز چه فلسفه‌ای داره؟ و انشاءالله اشاره خواهیم کرد به فلسفه ظاهری و مادی شب و روز و فلسفه باطنی و معنوی شب و روز. مسئله سوم در این دعا بحث ارزش و جایگاه زمان هست و روز و شب هست که هر یک از اینها برای خودش زمینه و بستر یک سری امور هست برای ما. شب بستر و فضای یک سری امور و روز همینطور. لذا در اینجا بحث میشه که بایسته ها و شایسته های شب و روز چیه؟ ما در روز چه کار باید بکنیم؟ چه کارهایی رو در روز باید انجام بدیم؟ و در شب چه کارهایی؟ حاصل مطالب موجود در این دعا این هستش که ما در از خداوند در واقع چه چیزی رو در روز و شب بخواهیم و چه کاری رو انجام بدیم. در واقع اون کاری که باید در شب و روز انسان انجام بده، یکی عبادت هست و محبت الهی رو باید تحصیل کنه و تحصیل خدمت و رشد و تعالی، سه تا در واقع در سه عنوان همه مطالب جمع میشه و اون چرا که انسان از خدا باید در این شب و روز بخواد، یکی مسئله حفظ الهی هست در شب و روز، یکی مسئله عدم ضایع شدن و تباه شدن شب و روز انسانه که شبهاشو تباه نکنه، روزهاشو تباه نکنه، ضایع نکنه و بهترین بهره رو از شب و روز خودش بگیره. مطالب بسیار ارزشمندی در این دعا وجود داره که برای امروز ما هم تازه هست و هم در واقع تکان دهنده و حساس هم هست. ما درسی رو که از این دعا میگیریم این هست که توجه بکنیم به غفلتی که در تنظیم اوقات شب و روز خودمون داریم. ما اصلا شب و روز رو به عنوان آیات الهی غافلیم ازش. قرآن میگه آیات خدا میاد و شما معرضید از این آیات، توجه نمی کنید. اینا نشانه است، یه چیزی رو دارن به من و شما میخوان بگن و آیه بودن شب و روز ازش غفلت داریم. و دوم ظرفیتی که در شب و روز هست رو هم توجه بهش نداریم که ان اللیل و النهار یعملان فیک و یأخذان منک. شب و روز در شما کار میکنن و از شما دارن میگیرن و شما هم فعمل فیه ما و خذ منه ما، شما هم در شب و روز کار کنید و از شب و روز بگیرید. خب این نکته مهمی است، درسی است که ما میگیریم. ما چگونه شب و روزمون رو تنظیم میکنیم؟ کی میخوابیم؟ کی از خواب بر میخیزیم؟ وقتی میخوابیم چگونه میخوابیم؟ و وقتی برمیخیزیم چگونه برمیخیزیم؟ اینها نکات مهمیه. شبهای ما چه زمانیش برای استراحت، مدت زمان استراحت و وقت استراحتمون کیه؟ امروزه صنعت در واقع بشر رو جور دیگه زندگیشو تنظیم کرده که این تنظیم زندگی نه به نفع سلامت جسم، سلامت روان و رشد روح انسانه و پیشرفت معنوی انسانه، بلکه میبایست تنظیم شب و روز به گونه ای باشه که انسان در این تنظیم هم به سلامت و سعادت و رشد خودش برسه و هم عالی ترین و بهترین بهره ها رو از شب و روز خودش ببره. خب این یک نگاه کلی به دعای ششم که دعا در هنگام صبح بود و درسی که در پایان از این دعا گرفته میشه. خب در آغاز حضرت از خلقت شب و روز صحبت میکنه. من باز مقدمتا نکته ای رو باز اینجا میخوام عرض بکنم راجع به شب و روز. کلمه لیل و نهار یا شب و روز اطلاقات متعددی داره. گاهی مراد از شب و روز، شب و روز عالم طبیعته که در این دعا هم همین مراده، یعنی همین شب و روزی که ما داریم میبینیم و در عالم طبیعت اتفاق میفته که روز ظرف تلاش و کوشش و شب ظرف سکون و آرامشه. اما از اونجا که شب در شب یک ویژگی هایی وجود داره و روز هم ویژگی هایی داره، میتونن اینها نماد بشن. در شب خب خیلی چیزا دیده نمیشه، در شب حرکت وجود نداره، معمولا همه از حرکت و تکاپو، حتی حیوانات میایستن، مگر تعداد گروه اندکی از حیوانات، ولی عمدتا شب فضایی است که اون فضا هم تاریکه، یعنی انسان چیزی رو نمیبینه و هم حرکت در واقع به سکون تبدیل میشه و حرکتی نیست. روز به عکس وقتی خورشید میتابه انسان نادیدنی ها رو میبینه و زمان و فضای تلاش و کوششه. وقتی این ویژگی برای شب و روز هست، پس کلمه لیل و نهار میتونه نماد بشه. لذا میبینیم که به کل دنیا لیل گفته میشه و به آخرت نهار گفته میشه. چرا؟ چون حقایق غیبی در دنیا دیده نمیشه و لذا قیامت به یوم القیامه روزه. چرا؟ بحث دیگه شب و روز حسی نیست، تاریکی و روشنایی نیست، به قیامت روز میگن. چرا؟ چون محل ظهور و بروز حقائقه، محل حرکت و تکاپو و تلاش کده الالله، همه در حرکت به سوی لقاء الهی هم، لذا بهش یوم میگن. این میشه لیل و یوم در عالم ملکوت و عالم معنا. گاهی قد لیل و نهار در عرصه دین مطرح میشه. دوران قبل از ظهور حضرت شب گفته میشه و دوران پس از ظهور روز گفته میشه. چرا؟ چون در دوران قبل از ظهور دوران تاریکی هاست، گمراهی هاست، جهالت هاست و دوران پس از ظهور دوران حاکمیت دینه، یعنی دوران ظهور و بروز بصیرت ها و بینش ها و حرکت ها و اشتیاق ها به سوی خدا و عبادت هاست. لذا در زیل آیه و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، یعنی شب زمانی که همه جا رو فرا بگیره و روز زمانی که جلوه‌گر بشه، در زیل این آیه روایت داریم که مراد از شب دوران غیبته و مراد از نهار دوران حضور و ظهور حضرته. این هم در واقع یک تعبیری از شب و روزه. و باز هم شب و روز در عرصه نفسانیات داریم، در عرصه نفس داریم، یعنی نفس انسان وقتی در رذائل قرار میگیره و در صفات زشت قرار میگیره، اون موقع شب جان آدمی هست. جان آدمی چیزی رو نمیبینه، حرکتی نداره، جان آدمی مرده است در اون زمان. و وقتی جان انسان از تاریکی به نور حرکت میکنه و صفات زیبا در او پدید میاد و شوق و حرکت به سوی خدا در دلش میتبه، اون موقع نهار وجود انسانه، روز وجود انسان هستش. لذا شب و روز، هم شب و روز عالم طبیعت، هم شب و روز عالم حقایق هست، هم شب و روز دین هست و هم شب و روز انسان هست که لیل و نهار بر همه این مراتب صدق میکنه. این هم مطلب مقدمه ای بعد. مطلب دوم بود. مطلب سوم این هست که شب و روز و بدایت شب و بدایت روز و انتهای شب و انتهای روز در لسان آیات و روایات ماها یک وظیفه‌ای داریم که متاسفانه غفلت شده از این وظیفه. من حالا آیاتشو براتون قرائت میکنم. قرآن کریم میفرماید که به پیامبر فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. صبر کن بر آنچه که کفار و دشمنان میگویند و خدای خودت رو قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید تسبیح بکن به همراه حمد. یعنی قبل از که آفتاب بتابه، یعنی روز، قبل شروع روز تسبیح و حمد خدا، و پایان روز و آغاز شب که غروبه، یعنی قبل از غروب، باز تسبیح و حمد خدا. باز در آیه دیگه از سبح به حمد رب که قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار السجود. باز بیان شده که قبل طلوع شمس و قبل از غروب و همچنین در بخشی از شب تسبیح خدا را انسان بگه. این یک وظیفه ای است که همه ماها غافل از این وظیفه هستیم و با تأکیداتی که قرآن در این زمینه کرده که آغاز روز که پایان شبه و پایان روز که آغاز شبه، دو بچه دیگه، انسان خدای خودش رو یاد کنه و تسبیح و تحمید خدا بگه. این نکته مهمه. چرا؟ چون وقتی روز میخواد شروع بشه و فضای جدیدی برای تلاش و تکافو در انسان وجود داره، انسان در آغاز روز باید از او مدد بگیره و با تسبیح و تحمید او کار رو شروع کنه. و همچنین وقتی روز پایان میپذیره باز یاد خدا رو کنه و وقتی شب آغاز میشه باز یاد خدا رو بکنه. یعنی در واقع در این مبدأ و منتها که در شب و روز هست، ما باید غافل از یاد خدا نباشیم و توجه به خدا باید بکنیم تا کمک بکنه این یاد به اینی که روزمان و شبمان هم به یاد خدا و حرکت به سوی خدا در واقع تنظیم بشه. این هم مطلب بعدی بود. نکته ای که در قرآن کریم من به ذهنم امروز خطور کرد و حیفم میاد اینو نگم، خدا به پیغمبر اکرم خطاب میکنه ان لک فی النهار سبحا طویلا، یعنی برای تو در روز سبح طویل هست. سبح یعنی چی؟ سبح یعنی رفت آمد، تکاپو، تلاش. یعنی میگه که تو روز مثل یک شناگر در حال رفت آمدی، در حال تلاشی، کاری، کار اینو را بنداز، این کار انجام بده، برای معیشت، برای مردم، برای هدایت، زمان تلاشه. سبح یعنی تلاش، تکاپو، آمد و شد، اما آمد و شد مثبت و جهت دار. خیلی جالبه، برای روز میگه سبحن طویل، بعد به شب که میرسه و میگه و من اللیل فسجد له و سبح لیلا طویلا، میگه شب که شد تسبیح طویل بکن. اونجا سبح طویله، اینجا تسبیح طویله. یعنی روز انسان باید سبح طویل باشه، یعنی تلاش و کار و تو کوششی که دامنه داره، یه ساعت دو ساعته نیست. و شب که موقع استراحته، یعنی دست از کار برداشتن و دست از اشتغال دنیا برداشتنه، آغاز اشتغال به سوی خداست که تسبیح طویله، یعنی تنزیه خدا و توجه به حضرت حقه. روز اون گونه سبح و شب تسبیح. پس روز و شب انسانی که در مسیر تعالی و رشده، روزش سبح طویل و شبش تسبیح طویل هست. این هم یه نکته بود که از دو آیه قرآن به دست اومد. خب حالا وارد شرح عبارات صحیفه میشیم. حضرت دعا رو این گونه شروع میکنن که الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار به قوته و میز بینهما به قدرته. حمد برای خدایی است که شب و روز را به قدرت کامله خودش آفرید. خب شب و روز مثل همه چیز خلقت الهیه و این البته باید توجه داشت که خداوند تبارک و تعالی هر چیز رو از طریق اسبابش قرار میده، بلکه اسباب و علت‌ها رو هم خود خدا قرار داده و به تعبیر اسپینوزا فیلسوف غربی میگه قانون طبیعی هم قانون الهیه. ما مثلا طبیعت و قانون طبیعت که نمیتونه خدا جدا بکنیم، که میان بگیم هر چیزی علل طبیعی داره. خب علل طبیعی خود طبیعت، خود علل طبیعت رو کی قرار داده؟ اصلا کی طبیعت رو آفریده؟ کین علتها رو در طبیعت و قانونها رو قرار داده، او قرار داده. او میخواست نه طبیعتی بود نه قانونی بود، یا نه طبیعت بود این قانون نبود یا قانون دیگه بود، همه در ید قدرت اوست. لذا این شب و روز درسته که در اثر کروی بودنش زمین شب و روز هست، یعنی اگه زمین مسطح بود خورشید که اونجا هست، خورشید که نمیچرخه که، ما این دور خورشید میچرخیم. اگه زمین مسطح بود یا شب بود یا روز بود، پشت به آفتاب میشد شب، رو به آفتاب میشد روز، دیگه شب و روز نبود. و این که شب و روز قرار داده معلوم باید زمین کروی باشه که داره میچرخه، در یه چرخش شبه در یه چرخش روزه. خب خدا زمین رو کروی قرار داده، خدا زمین رو گردون قرار داده که شب و روز داره اتفاق میافته. پس خداوند به قوت خودش و به کمال قدرت خودش شب و روز رو آفرید. حالا فلسفش چیه بعدن میگیم، فعلا در اصل وجود شب و روز داره حضرت حمد میکنه که الحمدلله که ما هم شب داریم هم روز داریم. و میز بینهما به قدرته، خداوند به قدرت خودش بین اینها میز قرار داد، تمایز قرار داد، قاطی نمیشن اینا با هم، شب روزه. یه نکته جالبی است در سوره قصص آیات 71 و 72 نکته جالبی رو بیان میکنه که هم میرسونه که شب و روز از آیات الهیه و هم میرسونه که خدا شب و روز رو قرار داد و این دو رو از هم ممتاز کرد. اگه جور دیگه عمل میکرد چیکار میخواستید بکنید؟ قرآن میگه چون ما برای اینکه بفهمیم یه چیزی نعمته یه چیزی آیه هست به نقطه زدش باید توجه بکنیم. قرآن میگه که در سوره واقعه هم همینه، میگه میگه این آبی که از آسمون میاد شما نازلش میکنی یا ما نازلش میکنیم؟ اگه ما اراده کنیم یه کاری میکنیم، اصلا ابر آب نداشته باشه، آب نگیره، اصلا ریزش نداشته باشه، اصلا ابر تو آسمون پدید نیاد، اون جنبه رو نگاه کنید. اگه خدا نخواد هیچی نیست و هرچی که هست خواست اونه داره عملی میشه. در آیه شریف سوره قصص قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، یعنی اگه خدا شب رو برای شما سرمدی قرار بده تا روز قیامت، یعنی تا قیامت اصلا روز نمیدید و همش شب باشه، آیا غیر خدا خدایی هست که برای شما روز رو بیاره؟ آیا نمیشنوید؟ قل ارائیتم ان جعل الله لكم النهار علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون، اگه خدا روز را سرمدی قرار بده و همیشه روز باشه تا قیامت، کی برای شما شب میاره که آرامش درش بیابید؟ یعنی الان اگه همش روز باشه انسان آرامش نداره، چون روز به دلیل روشنی انسان میبینه، هی میبینه، محل دیدن، محل شعور، محل فهم، فضای فهم، فضای حرکت و انسان استراحتی نمیبینه. اگه شب باشه باز تکاپو و تلاش و بینش و فهم براش دشوار میشه، لذا و بسیار بسیار خسته کننده براش میشه. یعنی انسان حساب کنه همش شب، اینی که در طبیعت قبض و بسته بهار و تابستون و زمستان هست، پاییز هست، همه اینا مالی که اگر به طور دائم هیچ تنوعی وجود نداشته باشه روح انسان دچار یک کسالت و یک حالت فسردگی میشه. الان مناطقی که بارندگی زیاده و ابر هست و آفتاب خیلی کم هست، مردم دچار یک نوع گرفتگی خواهند بود و این تنوع و این آمده شد یک نوع نشاطی برای روح و روان انسان هست اولا، و بعد کمک میکنه به اون تلاش و تکابو. لذا بیان میکنه که خداوند بین شب و روز تمیز قرار داد و یه شب قرار داد یه روز قرار داد. اینجور نیست که همه اینها رو شب قرار میداد و همه اینها رو روز قرار میداد، و و اگر او هم برای شب قرار میداد کسی کاری نمیتونست بکنه، و اگر همش روز بود هم کسی کاری نمیتونست بکنه، و جوری این کار رو انجام داده که مطلوب و مقبول همه جانها و همه موجودات هست و به مصلحت اونها خداوند این رو قرار داده. و جعل لكل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا. خدا برای هر یک از شب و روز یک حد مشخصی قرار داده. اینجوری نیست که شب دلش بخواد هر چی توسعه پیدا کنه یا روز، نخیر. زمان شب و روز مشخصه و خیلی هم دقیقه. خیلی دقیقه اینها. یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فیه به تقدیر منه للعباد. ایلاج به معنای داخل شدن و وارد شدن. حضرت فرمود هر یک از شب و روز در دیگری وارد میشه و صاحب خودش رو، چون شب مصاحب روز دیگه، رفیق روزه، روزم رفیق شبه، میگه اینا در هم داخل میشن به تقدیر من. خدا اینجوری تقدیر کرده. حالا این معنیش یعنی چی؟ شب در روز داخل میشه یعنی چی؟ یعنی شب میره داخل روز. اگه بره داخل روز، پس بعد در عینی که شب داریم روزم داشته باشیم. این منظور نیست. منظور در قرآن هم داره، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خدا شب رو داخل روز میکنه و روز رو داخل شب میکنه. این رو گفتن مراد این هست که روز، مثلا محدوده روز در تابستان بیش از زمستانه. پس روزی که فرض بفرمایید 15 ساعت بود، تو زمستان میشه 9 ساعت فرض کنید. در اینجا 6 ساعت از زمان روز رو شب وارد شده، یولج، ایلاج پیدا کرده. شب اومده وارد محدوده زمانی روز شده، یعنی به روز گفته تو کوتاه بشو و من میخوام جای تو رو بگیرم. و یولج النهار فی اللیل، روزم همین کارو میکنه، شب طولانی زمستان رو در تابستان میاد ورود پیدا میکنه و کوتاه میکنه. پس خداوند در این حال که شب و روز رو آفرید و این دو مصاحب همان و این دو میآیند و میروند، یعنی سرمدی نیستن، شب همیشگی نیست، روز همیشگی نیست، در این حال هم میخواد به آدما بگه که نوش همیشگی نیست، نیش هم همیشگی نیست، عزت همیشگی نیست، ذلت هم همیشگی نیست، دنیا یه موقع به نفع شماست، یه موقع به ضرر شماست، یعنی قصه نخور اگه دیدی در عسری، در فشاری، بعد سنت من این هست که از این فشار بیرون میای، از این سختی بیرون میای، از این نوش بیرون میای، دوران صبر و ظفر دو رفیق همند، چون که به اصطلاح شب باطل بره حق میاد، دیو بره فرشته میاد. این قانون منه. یعنی در واقع شب و روز از دید عرفانی هم نما به ما آیه هست، یعنی اینو داره به ما تفهیمم میکنه که این نوع تنوع، این نوع دگرگونی، این نوع آمده شد در سنت الهی نسبت به ما وجود داره. لذا میاد شب و روز رفت و آمد داره، ثبات نداره، از طرفی ایلاج داره، یعنی شب میاد داخل میشه و زمانی از روز رو اشغال میکنه، پس شب میشه درازتر، و روز میاد اشغال میکنه شب رو و زمان روز میشه درازتر. این معنای یولج کل واحد منهما فی صاحبه. در جمله بعد حضرت میفهمد و عرض میکنه به خدا و یولج صاحبه فی به تقدیره. این تکرار نیست، میخواد بگه این ایلاج، یعنی این ورود در فضا و زمان دیگری به تقدیر الهیه، یعنی اتفاقی نیست، خود خدا اینجوری تقدیر کرده که شبای زمستون طولانی تر از شبای تابستون بشه و روزای تابستون طولانی تر از روزای زمستون بشه، و اینا درش حکمتی وجود داره. تقدیرن به تقدیر من هر العباد فی ما یقذوهم به و ینشئهم علیه. که این تقدیر خدا در زمینه یقزو هم به، یقزو از قضا و تغذیه میاد، قضا البته درست هست، یعنی انسان ها در پی آذوقه خودشون، روزی خودشون، امرار معاش خودشون هستند. و ینشئ هم علیه، یعنی در فضای در واقع تکاپو و تلاش قرار دارن، این اتفاق برای این هستش، این ایلاج به این جهت انجام میشه که مردم در فضای زمستان به دلیل مثلا سردی هوا تکاپوشون در روز کوتاه‌تر میشه و از شبها بهتر استفاده میکنن، اطول اللیالی و احسن الایام تعبیر میکنن، که در شب، شب زمستان، انسان فرصت‌های زیادی برای علم‌آموزی، برای مطالعه، برای اینها داره که این فرصت در تابستان نیست. همچنین در عبادت خدا هم همین جوره، و اینی که خداوند عبادت‌هاش مثلا ماه رمضان در ماه قمری قرار گرفته و حج هم همینه، نکته داره که انسان‌ها هم روز طولانی رو برای روز تجربه کنن، زمانی که ماه رمضان به تابستون میفته، و هم شب طولانی رو برای عبادت و مناجات تجربه کنن که اون فرصت تو شبهای تابستون نیست و زود تموم میشه. این شب رو هم در واقع در زمستون، وقتی ماه رمضان به زمستون میفته، این در واقع امکان عبادت بیشتر، اون تسبیح طویل براشون در شب فراهم میاد. فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَالنَّهَزَاتِ النَّسَبِ. از اینجا به بعد حضرت فلسفه وجودی شب و روز رو میخواد بیان بکنه. این فلسفه دو بخشه، یکی فلسفه ظاهری و مادیه، یعنی فائده شب و روز برای جسم ما و برای روان ما چیه. فلسفه دیگر فلسفه باطنی و معنویه، یعنی شب و روز برای ما چه نفع و فائده معنوی و تکاملی داره. این دوتا رو حضرت میخواد بیان کنه. فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات تعب و نهزات نسب. خداوند شب را آفرید برای آرامش، برای سکون، که از چی آرامش پیدا کنن؟ من حرکات تعب. تعب یعنی اون تلاش و رنج و سختی که در روز طرف درگیرش براش وجود اومده، پدید اومده. و نهزات نسب، نهزات هم به معنای اون حرکت هایی که در واقع نسب داره، یعنی براش رنج و سختی و به اصطلاح خستگی براش میاره. میگه شب فضایی است که تو اون فضا طرف از این سختی های روز و رنج های روز آرام بگیره و آرامش بگیره تا بتونه فردا با یک وضعیت بهتری و توان بالاتری تلاش جدیدشو شروع بکنه، لیس کنه. این شب فضای آرامشه. و من آیاتهی منامکم باللیل، فضای خوابیدن هستش، که حالا عرض میکنیم این شب باید تقسیم بشه و تنظیم بشه، اما عمده فضای حاکم در شب فضای سکون و آرامشه. سکون و آرامش از اینی که اون حرکتهایی که تو روز داره آدم انجام نمیده، معناش خواب نیست، خواب یه بخشی از سکونه، بلکه معناش این است که انسان به چیزی که علاوه مثلا مطالعه بکنه، چون تا آرامش نباشه نمیتونه مطالعه بکنه. پس یک فضای سکون و آرامشی است برای انسان در شب که از تلاش روز دست برداشته. و جعله لباسن، نکته است که انشالله فرصت دیگر جلسه بعدی توضیح میدم، که شب به عنوان یک لباس برای انسان قرار داده شده و همچنین شب وسیله دستیابی به یک سری از خواهش ها و لذت هاست که انشالله در جلسه آینده خواهیم گفت که اقسام لذائذ و اقسام شهوات از دیدگاه عرفا و حکما چی هست و آیا منظور امام در اینجا کدام نوع از این لذت هاست. انشاءالله جلسه آینده توضیح بیشترش رو عرض خواهم کرد. و سلام الله علی محمد و آله طاهرین.